سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. با گذشت بیش از 2 سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن می توانند در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد، سخنگوی این وزارت، در پیام به این خبرگزاری گفته که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او، یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. روزا اتنبایو، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، به روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گفت بر اساس معلوماتشان دختران می توانند در مدارس دینی افغانستان درس بخوانند، اما افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود دارد یا نه. حکومت طالبان افزون بر بستن درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم 1 سال پیش مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها نیز شد، اقدامی که با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه شده. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز به ایران رفت. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که متقی در رأس هیئت برای اشتراک در کنفرانس مشورتی سیاسی در برای فلسطین به ایران سفر کرد. به گفته او، این سفر به دعوت رسمی وزیر خارجه ایران صورت گرفته. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از محدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. جمهوری چک به خاطر کشته شدن دست کم 13 تن در تیراندازی یک محصل 24 ساله در شهر پراگ فردا را ماتم ملی اعلام کرده. در این تیراندازی در پوانتون چارلز به روز پنجشنبه در منطقه مرکزی پراگ، پایتخت جمهوری چک، 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم خوانده شده. این رویداد واکنش های را به دنبال داشته. رهبران جرمنی، فرانسه، اسلوواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته که آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند، بیشتر تا لحظات دیگر. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، امروز اعلام کرد که بیش از 300 تن به اتهام داشتن روابط با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در 32 ولایت این کشور بازداشت شدند. او در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که بسیاری از این مظنونین در 3 شهر بزرگ ترکیه، انقره، استانبول و ازمیر، دستگیر شدند. گروه تندرو دولت اسلامی در سالهای اخیر برخی حملات را در ترکیه انجام داده. و یک گروه مدافع اسرائیل دیروز گفت که شکایت قانونی را علیه کمیته بین المللی صلیب سرخ و گفتش به دلیل اقدام نکردن برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی درج کرده. این گروه راستگرا موسوم به شهرات هادین به نمایندگی از خانواده‌های 24 گروگان شکایت را در بیت المقدس ثبت کرده. این گروه از کمیته بین المللی صلیب سرخ انتقاد کرده که بر اساس ادعایش نتوانسته وظایف اخلاقی خود را برای دیدار با اسرائیلی‌های ربوده شده در غزه، حصول اطمینان از رفای آنها و مبارزه برای آزادیشان انجام دهد. گروه افراطی حماس در حمله گسترده به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. در جریان آتش‌بس موقت در ماه نوامبر، شماره از گروگان‌ها در نتیجه آزادی در بدل آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از اسرائیل آزاد شدند. پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. این را سازمان ملل توصیف کرده.
تعداد از دکتران نسای ولادی از وطن رفتن و تعداد هم تصمیم دارن که برن. از امو خاطر است که خدمات که بر مادرها باید شود نمیشه.
یونیسف گفته کودکان کارگر در افغانستان از ناچاری کارهای خطرناک میکنند. زنان بیوه در افغانستان از چه مینالند؟
فرهنگ افغانستان نمی رقم است که به یک خانم اجازه ازدواج دوباره را نمیده. اگه یک خانم بخواید به بار دوم ازدواج کنه، همگی به او به چشم بد میبینن.
در ادامه برنامه؟
مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم به اینا کمک کنیم.
از مهمان آزادی هم بیشتر خواهیم شنید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. خبرگزاری فرانس پرس اخیراً در گزارش به نقل از استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، گفته که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد. در این گزارش عدم دسترسی مادران به امکانات صحی از دلایل اصلی این مشکل خوانده شده. بیشتر از سحر لیوال می شنویم.
سازمان ملل متحد میگوید در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست میدهد. خبرگزاری فرانسه در گزارش به نقل از استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، نوشته که افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. در این گزارش که اخیرا نشر شده، وضعیت افغانستان از نظر مرگ و میر مادران هنگام زایمان رو به وخامت خوانده شده است. در گزارش همچنان به نقل از تراجا واتردال، رئیس کمیته غیر انتفاعی ناروی در افغانستان، گفته شده که در مناطق دورافتاده این کشور در هر 100,000 تولد مرگ 5,000 مادر رخ میدهد. آقای دال گفته که در برخی مناطق افغانستان مردان به سبب نبود وسایل نقلیه هنگام زایمان زنان خود را در پشت خود به شفاخانه انتقال میدهند که گاه شماری از این زنان در راه شفاخانه جان میدهند. دلیل اصلی این مرگ و میرها عدم دسترسی به امکانات صحی ضروری خوانده شده است. برخی از زنان افغان نیز میگویند که نسبت به گذشته دسترسی به خدمات صحی در افغانستان محدود است و به همین دلیل میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. زرمینه، باشنده ولایت دایکندی، که چند پیش مادر و برادرش هنگام زایمان جان باختند، به رادیو آزادی گفت:
در جریان ولادت کردن هم خودشان و هم طفلکشان جان خود را دست دادن. همین قسم زنای زیادی هست که با این مشکلات دچار هستند و روبروی میشن. در افغانستان بسیاری از زنها به سوء تغذیه مبتلا میشن و همچنان طفلایشان.
در این حال نجم السما شفاجو، رئیس انجمن متخصصین نسایی ولادی افغانستان، میگوید که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان مایه نگرانی است. به گفته او، فقر، عدم توجه به وقفه بین ولادت ها، کمبود خدمات صحی، امکانات و متخصصین نسایی و ولادی از دلایل اصلی افزایش مرگ و میر مادران و کودکان است.
تعداد دکترها و قابله ها که برای زنها کار میکردن و خدمات صحی ارائه میکردن روز به روز کم شده میره. تعداد از دکترای نسای ولادی از وطن رفتن و تعداد هم تصمیم دارن که برن. از امو خاطر است که خدمات که بر مادرها باید شود نمیشه و مسلمان که این سر مرگ و میر مادر در افغانستان تاثیر مستقیم خواهد داشت و ما شاهد بلند شدن آمار مرگ و میر مادر روز به روز خواهد باشیم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در سنبله سال گذشته قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم افتتاحیه یک بخش سی خصوصی در شفاخانه در کابل مدعی شد که در حال حاضر تعداد مرگ و میر مادران و کودکان هنگام زایمان در افغانستان کاهش یافته است. او گفت در سال 2022 بیش از 500 مادر و کودک در هنگام زایمان جان خود را از دست داده بودند، اما این تعداد در سال 2023 به 250 نفر کاهش یافته است. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا نیز در 20 سپتامبر سال جاری در گزارش اعلام کرد که افغانستان دارای بیشترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان در جهان است. اوچا همچنان گفته بود که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که کودکان کارگر در افغانستان برای به دست آوردن یک لقمه نان مجبور به انجام کارهای خطرناک می شوند. یونسف نوقت روز پنجشنبه در گزارش گفته که کودکان از آموزش و دوران کودکیشان محرومند و در معرض اشکال مختلف خشونت، بهره برداری و سوء استفاده قرار می گیرند. در این حال بسیاری از خانواده های نیازمند در افغانستان نیز می گویند که مجبورند کودکانشان را برای پیدا کردن لقمنان به کار به جاده ها بفرستند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کودکان در افغانستان برای به دست آوردن وعده‌های غذایی‌شان مجبور به انجام کارهای شاقه و خطرناک میشوند. یونیسف ناوقت روز پنجشنبه در گزارش در مورد حمایت این سازمان از کودکان کارگر در افغانستان افزوده، این کودکان که یک یا هر دو تن از والدینشان را از دست دادند، از آموزش و دوره کودکیشان محروم میشوند و در معرض اشکال مختلف خشونت، بهره برداری و سوء استفاده قرار میگیرند. یونیسف گفته که زمانی که کودکان در جاده ها زندگی و یا کار می کنند، رشد، امنیت و مسئولیتشان به خطر می افتد. در گزارش یونیسف به نقل از ماریام پلای ماریا سلوام، رئیس بخش حفاظت از کودکان یونیسف در افغانستان آمده که این کودکان کارگر فرصت مکتب رفتن را از دست می دهند و زندگی ناگوارشان در جاده ها بهره برداری و سوء استفاده از آنها و فعالیت های مجرمانه را افزایش می دهد. به گفته یونیسف در سراسر افغانستان کودکان کارگر به جای بودن در مکتب یا خانه، وقت زیادشان را در جاده ها برای جمع‌آوری کاغذ، قوطی، آهن و شماری هم برای انتقال بار و فروش برخی اشیا می‌گذرانند. بر اساس گزارش این سازمان، تنها در سال 2022 میلادی در مناطق شمالی افغانستان 131400 تن از کودکانی که برخیشان در سن 5 سالگی قرار دارند از خانواده‌شان جدا شده و در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دارند. بسیاری از خانواده‌های نیازمند نیز می‌گویند که مجبورند کودکانشان را برای کار به جاده‌ها بفرستند. سیمین باشنده کابل، یک تن از مادرانی که 3 فرزند دارد، میگوید شوهرش یک سال پیش به ایران رفت و تاکنون از وی احوال ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی میافزاید که مجبور است پسر 10 سالش را به کار بفرستد.
تخلقایم خورد استنده تا دختره کم، یکی 7 ساله است، یکی 6 ساله. می بچه کم دیگه 10 ساله یگان وقت به کار روانش میکنم، یگان نه نه میکنم، مدرسه میره درس میخونه. پلاستیک فروشی چیش قبل برش فایده ببونم، یک نان خشک 5 تا 6 تا 50 روپیه 100 روپیه بون از بیاتر نه ایوانه مادر جان.
در همین حال میرویس 12 ساله که در ولایت هرات فلز کهنه و زباله جمع‌آوری میکند و با فروش آن همراه با پدرش در مخارج خانواده کمک میکند به رادیو آزادی میگوید که تا صنف سوم درس خوانده و پس از آن مکتب را رها کرده تا کار کند.
یک سال مش انمی علی بکنه آشغال اینو میخره با میفروش 12 ساله است. منم پیرم هست چه خاص رو دارم روز ساعت 50 ساله میکنه منده با منده که آخو راست نکنه به جای میشنم اینه دکتر باشم حالا خود اگه خارج خانر که بده میلاد امین ماهید اگه کمار و مکتب ببره بگه روز یک صدی ساله هم بده بره.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع ممنوعیت‌ها بر کار زنان، بسیاری از سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی فعالیتشان در افغانستان را متوقف و یا کاهش دادند و خانواده‌های نیازمند ناچار به فرستادن کودکانشان به کارهای شاقه هستند. بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد، بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که 16 میلیون تن آنان کودکان هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فیسبوک رادیو آزادی را هم دنبال کرده می توانید و همچنان مجله های خبری امروز ما هم مثل روزهای دیگر با گونه زنده از طریق فیسبوک همچنان یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. وعده ما 6 تا 6.5 برنامه پشتو، 6.5 تا 7 برنامه دری. جمهوری چک به خاطر تیراندازی مرگبار در پوهنتون چارلز در شهر پراگ فردا را ماتم ملی اعلام کرده. در این رویداد به روز پنجشنبه 13 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم محصل 24 ساله بود و پس از تیراندازی خودکشی کرد. کشورهای مختلف با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
منطقه مرکزی شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به روز پنجشنبه گواه تیراندازی مرگباری بود. داوید کوزاک یک محصل 24 ساله در پانتون چارلز به سوی شماری از افراد شلیک کرد. مقام‌های امنیتی جمهوری چک گفتند که در این رویداد 14 تن به شمول حمله کننده جان دادند و 25 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت دادن از زخمیان وخیم خوانده شده است. پلیس تایید کرده که فرد مهاجم بعد از تیراندازی دست به خودکشی زده است. ویترکوشان وزیر داخلی جمهوری چک به رادیوی چکی به نام رادیو جورنال گفته است که همه 13 قربانی رویداد شناسایی شدند. به گفته وزارت داخلی جمهوری چک، یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیانند. به خاطر این رویداد خونین فردا شنبه در جمهوری چک ماتم ملی است. تیراندازی خونین در پراگ واکنش های را به دنبال داشته. پیتر پاول رئیس جمهور چک گفته است که از آن چه اتفاق افتاده تکان خورده و به نزدیکان قربانیان تسلیت گفته است. رهبران جرمنی، فرانسه، سلواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل نیز تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته که آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفت که مقامات فدرال با مقامهای جمهوری چک که در باره رویداد تحقیق میکنند با تماسند و ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز کمک کند. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که تسلیت صمیمانه خود را به خانواده های قربانیان ابراز میکند. زلنسکی در ادامه افسوده که آرزو میکند زخمیان به زودی شفا یاب شوند. جیف گیتمن سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مستقر در پراگ در بیانیه گفته است که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ابراز همبستگی با همه کسانی که در این رویداد تکان دهنده متاثر شدند می پیوندد. به دنبال رویداد دیروز در شهر پراگ، مقام‌ها اقداماتی را برای محافظت نهادهای آموزشی و اهداف نرم در سراسر جمهوری چک روی دست گرفتند. اما پلیس میگوید که تهدید بالقوه محسوس نیست و اقدامات به خاطر پیشگیری از رویدادهای احتمالی اتخاذ شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 به وقت افغانستان شد. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا هم می پردازیم به شکایت شماری از زنان بیوه در ولایت های فرا و نیمروز. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اجازه ندارند مطابق میل خود ازدواج کنند. این زنان می گویند که اگر چنین کنند از تمامی حقوقشان محروم می شوند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
قبلا به خانه خسرم زندگی میکردم، اما فعلا با پدرمشان زندگی میکنم.
ماجبین 28 سال باشنده نای چهارم شهر فرا، یک از هزاران زنی است که قربانی فرنگای نامناسب و حاکم در کشور شده است. او که مادر یک پسر 6 ساله است میگوید که بعد از وفات شوهرش به دلیل سنتی بودن جامعه و فرنگای حاکم در کشور نتوانسته که به خواست خودش به بار دوم ازدواج کند. او مجبور شده که باقی عمر زندگیش را به تنهایی سپری کند.
فرهنگ افغانستان نمی رقم است که به یک خانم اجازه ازدواج دوباره را نمیده. اگه یک خانم بخواید به بار دوم ازدواج کنه، همگی به او به چشم بد میبینن. حتی خانم ها به افغانستان حق انتخاب اول را ندارن. پدرم میگه به خاطر که ننگ است تو نباید به بار دوم ازدواج کنی، و خسرم میگه تو باید با یکی از بچه های دیگه نکاح کنی. من هم مجبور هستم به خاطر بچه‌م تا آخر عمر تنها زندگی کنم.
شوهر ماجبین که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز پلیس قماندانی امنی فرا بود، 3 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. اما ماجبین به خانواده ها پیشنهاد میکند که دخترانشان را قربانی چنین فرنگای ناپسند نکنند.
پیام من برای مردم می است که بالای دخترایشان ظلم نکنه. همین به شوهر بودن برایشان کافی است.
عایشه یک باشنده دیگر شهر فرا میگوید که خواهرش بعد از وفات شوهرش 2 طفل خود را به دلیل ازدواج بار دوم از دست داد.
خواهرم بار اول ازدواج کرد، شوهرش تکلیف قلبی داشت و فوت شد. خسرش گفته بود که باید با یکی از بچه های دیگه نکاح کنم که خواهرم با آنها قبول نکرد. خسر خواهرم هم 2 دخترک خواهرم را پیش خود گرفت و خواهرم را دوباره خانه ما روان کرد. حالا خواهرم به اجازه پدرم ازدواج دوباره کرده و 1 تا بچه دارم.
سنتی بودن جامعه، رسم رواج های ناپسند و حاکم در کشور و عدم آگاهی خانواده ها همواره در بسیاری از ولایت های افغانستان از زنان و دختران قربانی گرفته اند. یک از این زنان در ولسوالی دلارام ولایت جنوب غربی نیمروز در همسایگی فرا است که نخواست به دلیل خشونت های خانوادگی نامش در گزارش گرفته شود. اما برادر آزادی میگوید که هرچند نمیخواست با برادر شوهرش ازدواج کند، اما به خاطر اینکه فرزندانش را از او نگیرد و از حقوق مالی و مالکیت باقی مانده از شوهر قبلیش محروم نشود، مجبور شد که با ازدواج دوم با برادر شوهرش تن بدهد.
اول که یه رات و یه لخپلی او را سر با وعده کبید.
اول به من گفت که باید با برادر شوهرم نگاه شوم، اما من از اول قبول نکردم و گفتم که آنها مثل برادران من هستند. خسرم و خانوادهش گفتند که اگر تو با پسر دیگر خانواده ما ازدواج نکنی و بخواهی که با شخص دیگر ازدواج کنی، هم فرزندانت را از تو میگیریم و هم از تمام حقوق مالی و مالکیت بجامانده از شوهر قبلیت محروم میشوی. بالاخره منم به اثر جنجال های زیاد و خشونت های خانوادگی تصمیم گرفتم و قبول کردم که با برادر شوهرم ازدواج دوم کنم. از خانواده ها میخواهم که با اصول شرعی و اسلامی احترام داشته باشند و زندگی یک خانم را جهنم نسازد و قربانی فرهنهای بیجا نکنند.
دیویش زیجوان به جهنم بدل نکی او دبیزای رسم رواجون و قربانی نکلی.
شوهر این خانم 2 سال قبل در یک رویداد ترافیکی در مسیر دلارام نیمروز کشته شد. او مادر 2 دختر و 1 پسر است. اما نجیبه 45 ساله یک باشنده دیگر نیمروز که شوهرش عضو نیروهای طالبان بوده و 6 سال پیش در جنگ با نیروهای امنیتی سابق جمهوری مخلوع افغانستان کشته شده است، میگوید که به او اجازه داده نشد که برای بار دوم ازدواج کند و تا هنوز بی سرپرست مانده است و حال با 2 دختر جوان و 2 پسر جوانش در خانه که از شوهرش مانده زندگی میکند.
اختیار نداری کنده.
یک خانم بیوه اختیار خود را ندارد. اختیار وی را خسورش به هیورش می داشته باشد و گپ دیگر این است که در افغانستان ظلم زیاد است. با خانم های بیوه و با یتیم ها مهربانی و شفقت نیست.
نکنده سرم دستگیران و سرم وسیله و رحم خوندونه نست پا افغانستان که.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا ایبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه دسامبر سال 2021 میلادی فرمان 6 ماده‌ای را در مورد حقوق زنان صادر کرده بود. او در یک از ماده های این فرمان چنین آمده بود: بعد از فوت شوهر، زمانی که عدت شرعی 4 ماه و 10 روز و یا وضع امر سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح خود گرفته میتواند و نه هم کس دیگری. زن بیوه برای ازدواج دوم و تعیین سرنوشتش خود مختار است. هرچند آخونزاده 2 سال پیش این فرمان را صادر کرده بود، اما تا حال اقدامات عملی در این مورد به چشم نمی خورد. مرضیه نظری، فعال مدافع حقوق زنان، مورد تایید بر این مشکل می زند و اما می گوید که عدم آگاهی خانواده ها، سنتی بودن جامعه و فرهنگ های حاکم در کشور باعث سلب آزادی زنان، ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی در برابر زنان شده است. او برای بیرون رفت از این معضل، رسانه ها را بهترین وسیله برای آگاهی دهی مردم عنوان می کند و به خانواده ها چنین پیشنهاد دارد:
رسانه های ما با نشر درامه ها، با نشر برنامه هایی که اصل و اساس ای فرهنگ های ناپسند را بتانند به گوش مردم برسانند، می تانند نقش عمده را بازی کنند و دین ما در تمام بخش ها برای ما احکام و قوانین را ارائه کرده است. مثلا خانمی که شوهرش وفات می کنه، او می تانند مطابق دین مقدس اسلام از حق و حقوق خود دفاع کنه و حق انتخاب شخص دیگر را دارد، یا میتواند به خواست و رضایت خود تا آخر عمر با اولادهایش زندگی کند و کسی او را مجبور به ازدواج با کسی دیگر نمیتواند.
ماین پاک های زن در ولایت بامیان میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها میگویند که افغانستان به زنان ماین پاک نیاز دارد. گزارش ما در این مورد با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
ما تا امروز روزی کار کردیم که البته علی افغانستان سقوط کردن و کارهای ما استاب شد دیگه، از همون خاطر از همین
امارت اسلامی دیگه. میترا کاظمی تا 2 سال پیش با 25 خانم ماینروبی دیگر در کوههای بامیان در مرکز افغانستان مصروف ماینروبی بود، اما با برگشت طالبان به قدرت مانند هزاران زن و دختر دیگر خانه نشین شده است.
مرد کار کردن نماندن، کل دخترها بیکار هستن دیگه، اوت جای هم نیست. امی شغل تقریبا 4 سال شده بود که امی شغل در پیش گرفته بود و از دیگه نتونست که دیگه کار اینا فعالیت داشته باشد دیگه مجسد دیگه متماندیم دیگه. فعلا هم مثل منکلاسی فعال هستن، تیم مردانیش کار میکنن دیگه، خانم آنمو تو دخترها کلگی بیکار هست.
میترا میگوید که او و همکارانش اکنون در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند. میترا و 25 همکارش اولین زنانی بودند که در سال 2018 توسط مؤسسه دین مارکی به حمایت مالی بخش خدمات ماین‌زدایی سازمان ملل متحد در بخش‌های کشف و خنثی‌سازی ماین آموزش دیدند. این آموزش را به گفته میترا زمانی کسب کردند که در آن زمان دیدی مردم در برابر کار زنان خیلی متفاوت بود.
با هیچ کس نمیشه که خانم‌ها در این راستا بیتونه کار کنند، ولی ما برای مردان افغانستان ثابت ساختیم که واقعا کار مرد زن ندارن. باید هر کس بیتونن امو از لحاظ اقتصادی فامیل خود سپورت بیتونن مرد زن بید.
فاطمه مددی یک دیگر از اعضای گروه زنان ماینروب در بامیان است. او به رادیو آزادی گفت:
مدت کاریم بود از ساعت 5 صبح الا 2 بیگا. اول سوالیاش کار میکردیم، 2 سال شیبر کار کردیم، 2 سال سری اجدر کار کردیم دیگه، تا امی مردم حکمت سقوط نکرد. حکمت که سقوط کرد یعنی من دیگه پگ ماندیم و مردم رفت و سو هم کارایم پگیم تیدو باش چیدیم خانه دیگه، خانه نشین چیدیم.
این گروه زنان ماینروب در سال 2019 اعلام کردند که ولایت بامیان در مرکز افغانستان را از وجود ماین کاملا پاک کردند، اما شدت جنگ ها در سالهای اخیر دوباره نقاط سبزی که از سوی زنان ماینروب به عنوان ساعت امن نامگذاری شده بود را به نقاط سرخ مبدل کرد، چیزی که عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان نیز تایید میکند و میگوید که ساعت ولایت بامیان هنوز هم نیاز به پاکی از وجود ماین های کارگذاری شده دارد. آقای سیقانی با آنکه از برنامه خاصی برای حمایت از زنان ماینروب سخن نگفت، اما در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که آنان نظر به پالیسی حکومتشان به زنان ماینروب اجازه فعالیت را خواهند داد. سازمان ماین اکشن ریو در گزارشی که در ماه عقرب امسال نشر کرد گفت که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده‌ترین کشورها به ماین هستند که بیش از 1000 کیلومتر مربع خاکشان با ماین آلوده است. سازمان ماین اکشن ریو از کاهش فرصت کاری زنان ماین پاک در پی محدودیت طالبان بالای کار زنان در همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی و بسیاری ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا با نشر گزارش در ماه عقرب امسال در صفحه اکس خود یا تویتر سابق گفته بود که از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده به مواد منفجر ناشده و ماین هستند و هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری کشته و معلول می شوند. با این حال میترا کاظمی از زنان ماین روب در بامیان به رادیو آزادی می گوید که اگر حکومت طالبان زمینه کار را برای آنان فراهم کند حاضر هستند در تمام نقاط افغانستان برای ماین روبی سفر کنند.
هستیم که دولت امارت اسلامی برای خانوما اجازه کار بده، وقتی که اجازه کار بده حتما که کار نمیکنیم، به خاطر کار از نمیکنیم که هر کس نانآور خانه هستیم. باز فعلا شرایط قدر خوب هم نیست، بیکاری زیاد هست دیگه، کار میکنیم مشکل نیست، بجز اینی که در ولایت خود ما دیگه ولایت ها مشکل نداره.
رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده خبرهای مهم. با گذشت بیش از 2 سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن می توانند در مدارس دینی درس بخوانند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در کنفرانس مشورتی سیاسی درباره فلسطین امروز راهی ایران شد. جمهوری چک به خاطر کشته شدن 13 تن در تیراندازی یک محصل در شهر پراگ فردا را ماتم ملی اعلام کرده. و وزیر داخلی ترکیه امروز اعلام کرد که بیش از 300 تن به اتهام داشتن روابط با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در 32 ولایت این کشور بازداشت شدند. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی هم که به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب پخش خواهد شد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از رادیو آزادی، البته به نام مهمان آزادی. امروز خواستیم که مؤسسه شما را مهمان بسازیم در این برنامه خود. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد آقای نظر. در قدم اول سلام های گرم خود خدمت شما و بعد خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. خوشحال هستم که امروز مهمان برنامه شما هستم و در خدمت شما حضور دارم. سپاس از دعوتتان.
بله خانم عاطفی، اول در مورد این مؤسسه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه بیگم، مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم به اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما نقدات تعداد ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هستیم ما در حدود
بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن به صورت داوطلب و به صورت رضاکار همراه ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار همراه ما کار میکنن که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین همراه ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن، در صورت ضرورت همراه ما میباشن. سلام.
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسس دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعاتی که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم و بعدن ما، یعنی اساس در بیگام توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگام مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و این اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه مند به علم و دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی به دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهای را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7 الی 12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقمندان تعلیم و تربیت قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشن.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقاً به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیداً با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخواد از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه و ما در حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتاً ما با شاگردها، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا، چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم برای تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین به تعلیم و درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل اینترنت دارن، یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم. ولی طبیعتاً فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست داریم، ولی فعلا برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن یا خودشان یا پدرشان، مادرشان، برادر و خواهر بزرگترشان، ما اینا را تشویق میکنیم که بیان از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کاملا رایگان ایجاد شده استفاده کنن تا بعدن انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
نصاب تعلیمی شما چگونه است؟ روی ازی اگر کم صحبت بکنیم، چی قسم یک پالیسی دارن؟ چطور یک نصاب تعلیمی رو تعیین کردن که آینده داشته باشه؟ مثلا کسایی که از اینجا فارغ شون، حداقل در ممالک خارج یا در افغانستان در جای به یک فاکولته یا به یک جای مراجعه کنن، او سند شما قابل قبول باشه.
بله آقای نظر، ما روی نصاب تعلیمی افغانستان کار میکنیم، یعنی اساس و بنیاد کار ما روی نصاب تعلیمی افغانستان است. ما تمامی مضامین نصاب تعلیمی افغانستان که اصلا به 7 الی 12 هست مورد پوشش قرار دادیم و ما در حدود 8500 ویدیو به دو زبان که زبان به دو زبان ملی کشور، زبان پشتو و فارسی هست، که در حدود 4000 ویدیو 4200 ویدیو در زبان پشتو و 4200 ویدیو در یا یک مقدار بیشتر در زبان دری ثبت کردیم، که این نشان میده که ما هیچ مضمون را از رده خارج نساختیم و این 8000 ویدیو 8500 ویدیو یک رقم بسیار مهم هست و ما میخواییم شاگردای افغانستان را بگوییم که یعنی اکادمی بیگم یک پلتفرم هست که میتونه در شرایط فعلی افغانستان یک مکتب دوم، یک مکتب آنلاین به شاگردای افغانستان باشه و با پوشش قرار دادن تمام نصاب تعلیمی افغانستان. و سوال دیگه تون روی موضوع شهادتنامه بود و ما از این که در ابتدای کار هستیم و روزانه با شاگردها به تماس هستیم، یکی از درخواست های شاگردهای افغانستان است و خوشبختانه اینی که ما لایف چت یا این که به صورت همزمان در خدمت شاگردها قرار دارین متوجه هستیم که اینا از ما چی توقعات دارن و ما تا کجا میتونیم به این توقعات پاسخگو باشیم. فعلا ما روی یک راهکار مناسب در حال بررسی هستیم که چطوری میتونیم یک شهادتنامه معیاری که با تمام جوانب یک مکتب آنلاین در بر بگیره ما بر شاگردای ما پیشنهاد کنیم و همچنان برای اینا اجازه ای را بده که بعدن اگر پروگرام یا پلان ادامه تحصیل داشته باشن یک دریچه باشه برای از اینا که بعدن بتونن به درس‌های عالی خود یا به ادامه تحصیل در مقطع‌های مختلف در افغانستان یا در خارج از کشور، در خارج از افغانستان به تحصیل خود ادامه بدن. روی این موضوع ما به شدت در حال کار هستیم.
یک موضوع دیگه ای است که شما فعلا در حکومت طالبان در تماس هستین که اگر اونا هم درس آنلاین شما را قبول کنند، برای اینکه شما میگین تمام نصاب دولت افغانستان تعقیب میکنین، در اون صورت اونا هم باید مخالف نباشه و شهادت نامه شما، در این مورد کدام پلان دارین که کار کنین سرش؟
ما روی از این موضوع که گفتیم شهادت نامه ما یک شهادت نامه معیاری باشه روی کار هستیم. 100% ما این موضوع را مد نظر میگیریم که شهادت نامه ما در داخل افغانستان مورد تایید و قبول باشه و ما فعلا همون قسمت گفتیم فقط 3 هفته از آغاز کار ما، از آغاز فعالیت ما میشه و ما در ابتدای راه قرار داریم و خاطر پیشنهاد یا ارائه یک سند معتبر طبیعتا ما روی راه طولانی را پیش رو داریم و نیازمند گفتگوها، بحثها و دیدارهای متوالی هست و ما فعلا در چند قدمی از این هستن که انشاءالله به زودی به نهایی برسن.
شما گفتین که اضافه تر از 4000 ویدیو به بخش دری و 4000 اضافه تر از 4000 هم به بخش پشتو ویدیو تهیه شده. این ویدیو را کی تهیه کردن؟ کسایی که را تهیه کردن خودشان استاد بودن، یعنی معلم مکتب بودن، یعنی در این ساحت تجربه داشتن؟ کی این را آماده ساختن؟
بله تمام کسایی که در قسمت تهیه ویدیوها بر ما کمک کردن استادای بسیار با تجربه بودن و استادای بسیار نخبه، ما از اونا درخواست همکاری کردیم و ویدیوهایی هستن که نه تنها که استادا دروس پیشکش میکنن یا معرفی میکنن، بلکه ما در پشت صحنه دیگه کسایی را داشتیم از بخش تعلیم و تربیت که میتونستن امرای از اینا همگام اینا را کمک کنن. استادای ما کلن استادای با تجربه بودن و استادای بودن که قبلا تجربه تدریس در سیستم افغانستان داشتن و اینا ما را بسیار زیاده قسمت هم کاری کرد استادا.
شما چون در آغاز کار هستین چرا یک استاندارد قبول نمی کنین که کسایی که از مکتب شما فارغ میشه در تمام پوانتونای جهان بتانن درس ادامه بتن؟ مثلا قسم معیارا رو تعیین بکنن که و استاندارد به طور مثال ممالک اروپایی باشه که بتونه کل دنیا او را قبول بکنه. سر از این چرا زیادتر فکر نمیکنین؟
بله دقیقا ما این موضوع را مد نظر گرفتیم، ولی ببینین آقای نظر، ما درس ما را پیشنهاد میکنیم به یک دختر افغانه که در حدود 12-13 سال سن داره و نه کتابخانه وسیع در افغانستان وجود داره و نه این دسترسی به کدام چیز دیگه داره، و ما دقیقا این موضوعات مد نظر میگیریم. شرایط افغانستان، سویه دختر افغان، سویه شاگرد افغانستان هم در نظر میگیریم و کوشش میکنیم درسایی را پیشنهاد کنیم، موارد را پیشنهاد کنیم در قدم اول که این شاگرد دلزده نسازن. فعلا فکر کنین ما امروزه امران شاگردهایی که بر ما مسج میکنن پیام میتن، ما در تماس هستم و شاگردهای ما بسیار زیاد مشکل در قسمت یک ایجاد یک ایمیل آدرس دارن. حتی وقتی به صفحه میرن به دری نوشت که در اینجا رهنما ثبت نام هست یا فرم ثبت نام هست، اینا مشکل دارن. ما روزانه میخوایم برای از اینا ویدیو جور کنیم، عکس جور کنیم، نشون بدیم چطوری اینا میتونن از یک پلتفرم یا صنف آنلاین استفاده کنن. دقیقا ما در ابتدای راه هستیم، ما از یک کار بسیار ساده شروع کردیم، یک پلتفرم ساده ترین مرحله یک پلتفرم مد نظر گرفتیم تا ای که بتانیم شاگردهایی که مثلا با این میتود تدریس آشنا نیستن آشنا شدن، و ما در صدد از این هستیم که آیسته آیسته گام به گام پیش بریم. ما نمیتونیم بریم با یک پلتفرمی که هزاران مشکل داره، به شاگردی که هنوز یک بار تلفن از دستش نگرفته، به شاگردی که حتی یک لپتاپ هنوز نداره، نمیتونیم یک قسم یک چیزی را پیشنهاد کنیم. ما طبیعتاً یک اکادمی بیگم پیشرفت سریع، بسیار سریع خواهد داشت. این چیزی نیست که ما امروز ایرا استارت کردیم، ایرا شروع کردیم و دمی که ختم شود. نه خیر، این فقط شروعی کار است. فکر کنید صنف اول مکتب، در صنف اول مکتب یک شاگرد قرار داره، از لحاظ منظورم وقت صنف اول میگم یا مرحله اول آموزش در سیستم آنلاین است. ما بدن راهکارهای دیگه داریم، ما فعالیت‌های پدگوژیکی دیگه را پیشنهاد میکنیم که گیره تکمیلتر و کاملتر بزنیم، ولی فعلا فقط هدف ما این است که شاگردهای بسیار زیاد را جذب کنیم و برشان بگوییم ما چنین مکتب رایگان را پیشنهاد کردیم و شما دروس رایگان را از این استفاده کنیم و همگام با پیشرفت شاگرد در دروس آنلاین ما طبیعتا پلتفرم خود را وسعت میتیم و پیشرفت میتیم. این چیزی نیست که مثلا بگویم که معیار با سیستم افغانستان معیاری هست و با سیستم جهانی. طبیعتا وقتی یک پلتفرم در مورد درست آنلاین اگر میزنیم، قبلا این با سیستم دیگه دنیا، با استانداردهای دیگه دنیا مد نظر گرفته شده و این خودش متفاوت تر از استاندارد یا سیستم پدگوژیکی سیستم تعلیمی افغانستان است و این چیزی نیست که خارج از استاندارد بین المللی باشه و یا ای که ما سیستم افغانستان هم هده. ما همزمان هر دویش هم مد نظر گرفتیم و همزمان با هر دو پیش میریم.
وقتی که از معارف و وقتی که از اکادمی و از این قبیل مسائل و نصاب تعلیمی این چیزا صحبت میشه، در اون صورت چرا از ابتدا مسائل بسلا پخته و اساسی گذاشته نشه؟ به نظر شما اگر اینترنت ضعیف باشه دیگه چی چاره هست؟ روی از این شما گفتین کار میکنین، به بعضی از مؤسسات بین‌المللی مراجعه کردین که بر شما به طور مثال امکانات اینترنت ارزان بر افغانستان یا بدون پول برتان بسلا همکاری بکنن. اینتر مسائل هم تعقیب میکنین گروه شما یا نه؟
بله دقیقاً. ولی پیش از اینکه به این سوالتان جواب بدم، من برمیگردم به سوال انسان. من وقتی گفتم که شاگردای ما مشکلات در قسمت اینترنت دارن، به این معنا نیست که من بگویم که نخیر ما یک کورس سواد آموزی پیشنهاد کنیم. من فقط گفتم که دخترای افغان، و بازم تایید میکنم و این چیزی نیست که ما بخوایم ازش انکار شویم که تمام خانواده، ما نمیتونیم بگیم تمام خانواده افغان به اینترنت فوق‌العاده دسترسی دارن، تمام دختر افغان، تمام رشته افغان، 12 ساله افغان تمام تکنولوژی را میفهمن. من ایرم نمیتونم بگم، من در افغانستان زندگی کردم، من کسی نیستم که امروز خارج آمده باشم و از هیچ چیز افغانستان با خبر نباشم. شما میتونید تایید کنید که یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن داره؟ خودش میتونن بگن نه خیر، یک دختر 12 ساله افغان امروز
تلفن نداره، امروز تبلت نداره یا لپتاپ از خودش نداره. و این موضوع رو گفتم، ولی به هیچ معنا نیست که ما یک کورس سواد آموزی پیشنهاد میکنیم. ولی چرا ما اصلا 7 تا 12 درسای ما رو پیشنهاد میکنیم؟ به خاطر از اینکه شما هم قسمی که شاهد هستین در افغانستان دخترها از صف اول الی 6 دسترسی به آموزش دارن و ما خواستیم از جای شروع کنیم، از نقطه شروع کنیم که اون چه دیگه اونا ختم شده، برشان دسترسی و درس ختم شده. ما از اون نقطه میخواییم اینا رو تشویق به ادامه تحصیل کنیم، ولی عدد ما این هست دخترهایی که از صنف 6 به بعد دیگه دسترسی به تعلیم و تربیه، به آموزش، به مکتب ندارن، به درس معیاری، به تدریس معیاری، به این چیزی که اکادمی بیگم پیش میشه و قدم خود پیش میکنه و میگن نه دخترم، ما از این بعد هم راه برای ادامه تحصیل داریم و راه داریم که پیش ببریم و اینجا نقطه ختم ما نیست. ما چیزی که میخواستم این بوده
تارگت شما کسایی هست که از طریق اینترنت بتانن مکتب خود دوام بتن، نه کسایی هستن که اینترنت داشته باشن، تلفن داشته باشن. بر از نخ شما خطاب میکنین، شما به کسایی میخواین درس بتین که اینا امکانات رفتن به مکتب ندارن، در خانه شتن و میخواین که یک کار بکنن. یعنی در قدم اول کسایی که اینترنت دارن و این کارا رو میتونن مخاطب شما.
موضوع بسیار خوب اشاره کردین آقای نظر. ما برسان به طور کلی هدف ما را بگیم. هدف ما این هست که بیشترین دختر افغان، حالا بیایم این موضوع را فراموش کنیم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن یا شهرهای کوچک، بتونن از نعمت علم و تعلیم بهره مند شوند. این هدف کلی ما هست و حالا به خاطر این هدف ما یک سلسله مراحل باید مد نظر بگیریم. مثل یک زینه هست که ما باید مرحله به مرحله به او بالا شویم و بتانیم شاگردای بیشتر را جذب کنیم، دخترای بیشتر را جذب کنیم با هر شیوه زندگی که دارن در هر صفحه که هستن. هدف ما تنها فعلا دخترایی که مثلا خودشان دسترسی به اینترنت دارن نیست. درست است که در قدم اول ما موضوعی را پیشنهاد کردیم که نیازمند اینترنت است، ولی پلان بعدی ما این هست که ما بتانیم یک فعلا روی یک اپلیکیشن ما کار میکنیم که ایرام از انتقادات و پیشنهاداتی که روزمره ما خودم با همکارای ما به تماس، همراه شاگردای افغان به تماس هستم، از اینجا دریافت کردیم که ما باید یک اپلیکیشن آفلاین را پیشنهاد کنیم، یک سیستم آفلاین کار میکنیم که تنها یک دختر که دسترسی به اینترنت داره نی، بلکه یک دختر که دسترسی به اینترنت نداره و شاید خانوادهش، بیادرش، خواهرش یا پدرش داشته باشه، بتونه از سیستم یا دروسه که ما به طور آفلاین پیشنهاد میکنیم مستفید شوه. مثلا امروزه تنها شاگردان نیستن که به ما به تماس میشن که بله من دسترسی به اینترنت یا تلفن دارم و از درس شما میخوایم استفاده شم. ما چند کتگوری تماس داریم، خود شاگردان که مستقیم تماس میگیرن، والدین هستن و استادا هستن. حالا درخواست والدین چی هست؟ مثلا پدر بر ما رو پدرها یا مادرای به تماس میشن که من یک تلفن دارم، سه دختر دارم و چطوری بتونم از سه دخترم از شما مستفید شوم از درسایی که شما ارائه میکنید. ما برشان راهکارها را نشان میدیم که باید اول در قدم اول بر سه دخترش یک ایمیل آدرس ایجاد کنه، یا مثلا مادر بر ما به تماس شده که من فقط یک تلفن دارم و چندین اولاد دارم و چطور میتونم که تمام اولادای ما از این مستفید شوم. برش میگیم یک تقسیم اوقات منظم باید داشته باشیم و در قدم بعد ما استادا را داریم که به تماس میشن، میگن که من با کمبود نیروم مواجه هستم یا یک کورس دارم یا صنف دارم یا مثلا استاد متخصص ندارم و آیا اجازه دارم که از ویدیوهای شما استفاده کنم. پس ما تنها تارگیت ما این نیست که دختر که مثلا خودش قبلا با تکنولوژی بلدیت داره، آشنایی داره، او استفاده کنه. و ما روزمره مثلا فکر کنم روزانه ما بین 150 تا 200 پیام ما جواب میدیم و همچنان ما روزانه در 200 شاگرد جدید داریم که ثبت نام میکنن به پلتفرم. و این چیزی نیست که تمام اینا مثلا آشنایی قبلی با تکنولوژی داشته باشن. کسایی هست که تنها پدرشان میفهمن، حتی برادرها بر ما تماس گرفتن که من خواهرم هم میخواییم ثبت نام کنم، یا خواهر بزرگتر تماس گرفتن. پس این نشاندهنده از این هست که مثلا در خانواده تنها برادر بزرگتر، پدر یا خواهر بزرگتر دسترسی به تکنولوژی یا اینترنت داره و اینا میخواین کمک کنن، خواهر خود
کوچکترشان یا برادر کوچکترشان که اینا از این موقعیت استفاده مفید را انجام بدن. پس ما چیزی که شما گفتین درست است که یک دختر 60 ساله در بعض خانواده ها، در تمام خانواده های افغانستان و تکنولوژی بلدیه داره، پدر مادر خود را کمک میکنه، ولی این در تمام خانواده ها، در تمام خانواده هایی که با تکنولوژی آشنا هستن این چیز صدق
نمی کنه. به هر حال فعلا شما نتیجه گرفتین، فعلا نتیجه چطور است؟ یعنی فعلا تعداد کسایی که به شما مراجعه کردن در مجموع چند نفر شاگرد استفاده کرده از درس‌های شما؟
فعلا تا همین لحظه که من امروز شما با صحبت هستم ما در حدود 2700 و بیشتر از این رقم ثبت نام داریم و شاگردان هستم و پیام که روزمره ما به دست میاریم تنها این نیست که مثلا چجوری ما ثبت نام کنیم، فلانم از اون از در کدام قسمت میتونم پیدا کنم، این چیزا نیست. ما بر علاوه از امی شاگردا، والدین، استادا در قدم اول از ما بسیار زیاد تشکری میکنن و بر ما تبریکی میگن بدون کدام ای که از کدام سوال خاصی داشته باشن، فقط میگن که ما بسیار خوشحال هستیم که قسم یک گام بزرگ را شما برداشتین، یا تبریکی میگن یا مثلا بر ما موفقیت آرزو میکنن و دقیقا ای پیام ها هست که ما را کمک میکنن و همچنان بازخورد یا فیدبک یا نمیکنم پیام هایی که در قسمت پیشنهادات هست که ما را کمک میکنه بیشتر پیشتر برین اون مسجا. یعنی ما کلن پیام هایی داشتیم که کلن مثبت بوده و پیام های ما روزانه دریافت میکنیم مثبت است. پیام هایی است که نشان میده که شاگردا چقدر علاقه مند هستن، یعنی که مثلا نشان میده ما کجا وظیفه خانگی خود روان کنیم یا چطور با استاد به تماس هستیم. این کلن پیام هایی هستن که مثبت هستن و پیام هایی هستن که مورد تشویق میکنن که ما بیشتر و بیشتر روی از این موضوع فکر کنیم و پیشرفت داشته باشیم.
آیا در این سیستم تانتر کسا هم هست که مستقیما اگر خواسته باشن معلم صاحبا از طریق واتساب یا از طریق میشه رویاروی برشان مشکلاتشان و سوالاتشان حل بکنن، درسایشان حل بکنن؟ مثلا در صنف 7 یک نفر ماتماتیک نمیفهمه، اما شما درسار برش تشریح کردین، در ویدیو تشریح کردین، اما بازم نمیفهمه. اینطور یک سیستم دارین که به دسات معین شما درس بگذارین، اونا داخل شون و برشان درس مستقیم مثل صنف واری ارائه کنین؟
بله، در آینده های نچندان دور شما شاید پیشکش های جدید اکادمی بیگم خواهد بودین و تمام شاگردها و تمام مردم افغانستان شاید از این موضوع خواهد بودن. فعلا روی از این موضوع ما کار داریم که چطور، یعنی ساعت هایی را مشخص میکنیم که شاگرد بیاید در هر مضمون و در هر بخش بتونه با استاد مضمون مستقیم به تماس باشه و سوال های خود را پیشنهاد کنه، که طبیعتا این موضوع همچنان نیازمند وقت است و نیازمند نیروی کاری و نیروی تکنیکی هست که ما در صدد انجامش هستیم. این موضوعی هست که در حدود چند هفته نه چندان دور، در آینده نه چندان دور به دسترس شاگردا قرار میگیره و روی دیگه موضوعات که ما بتانیم همچنان با شاگرد مستقیم به تماس باشیم ما در حال کار هستیم. اکادمی بیگم چیز نیست که در این نقطه که ما با ویدیو ها درس ها را پیشنهاد کردیم ختم شود، مسیجا و بایی که با شاگردا با تماس هستیم این بر ما انگیزه میده و آیدی های نمیده که ما چطوری میتونیم، نیازمندی های یا چی هست، توقعاتشان چی هست و ما چطور میتونیم و از کدام طریق و از کدام را به اینا پاسخ گو باشیم. فعلا در مورد یک لایف چت که استاد مضمون با شاگرد به تماس باشه در حال کار هستیم و بعدا روی دیگه موضوعات هم در حال کار بررسی هست.
شما با مؤسسات بین‌المللی مثل یونیسف واری در رابطه هستین، تماس گرفتین یا کدام گروپ دارین که با مؤسسات بین‌المللی در مورد کارهای شما کار کنن و توجه از وارم جلب کنن؟
طبیعتاً کار که ما میکنیم کار نیست که چیز نیست که ما به تمام جنبه های از این پاسخگو باشیم. طبیعتاً ما نیاز داریم که با مؤسسات بزرگتر که شما نام بردین هم صحبت باشیم و با اونا گپ بزنیم و درخواست کمک داشته.
بله، بسیار زیاد تشکر محترم زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان.
تشکر از شما، وقت خوش داشته باشید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما
00-42-21-26-01 تکرار میکنم 00-42-21-26-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-26-01-38 تکرار میکنم 00-42-21-26-01-38